آنچه که برتری مالی اقتصادی میاره دو تا چیزه. یک، اینکه آدم بدونه چه کاری بکنه و چه کالایی رو عرضه کنه، تصاحب کنه، به دست بیاره، اینی که میگم در سطح جهانی عرضه کنه. دو، قدرت بازدارندگی داشته باشه که نتونن ازش بگیرن. درسته؟ یعنی همیشه رشد اقتصادی با رشد نظامی همراهه، و الا اگر کسی مجموعی رشد نظامی نداشته باشه، قوت چیزی نداشته باشه، نظامی نداشته باشه، ولو اینکه کشور متمدن و مرفهی باشد غارت میشه. بذارید من 5 قرن رو در عرض چند دقیقه برای شما گزارش بدم. اروپا همونطور که شما مستحضرین، اینا رو بخونین، مطالعه کنین تاریخش. تا قرن 16 اینا در فقر و فلاکت بودن، اروپایی ها. در اروپا کشوری که مقدار پیشرفته تر بود ایتالیا بود، پایتخت روم. بقیه کشورها کشورهای فلک زده بودن. کالایی که گران قیمت بود و ارزنده بود و تعیین کننده بود چی بود؟ پول بود. طلا. طلا و نقره. پول، پول کاغذی که نبود که، ارزش به طلا و نقره بود. قیمت پول رو خودش بود. مثل اینکه شما سکه های پارسیان و سکه های بهارآزادی اینا بشه پول رایج. قیمتش رو خودش. این چند وزنشه؟ 1 گرمه. اینقدر قیمت داره. بعد اروپا هم تو سابقه وحشی بودن داشت. این تاریخ جنگ هاشون رو ببینین، جنگ هایی که انگلیس و فرانسه و اینا با هم انجام دادن، دائم در حال جنگ، مثل اعراب زمان جاهلی بودن اینا، به جنگ و غارت کن، اونا رو غارت کن، واکینگ ها و نمیدونم اینا، همش در حال جنگ و غارت اینا بودن. الان رو منبر بزرگ نمایی نمی کنم، تا مطالعه آدم نکرده فکر اینا بابا حرف علکی نگو، یونان، فلسفه، ارسطو، کافیه این سری بزنین به تاریخشون. شما همین تاریخ ویلدورانت رو بخونین، تاریخ تمدن رو، ببین چی نوشته از اروپا. بعضی از این فیلمای تاریخی هم که مال قرن 17 و 16 و اینا هم هست، حتی نگاه کنین نمایش میدن تو فیلماشون هم بعضی از اینا. بعد اینا تشنه قدرت بودن، ثروت بودن. یه مقداری در اثر اون جنگ ها ثروت و قدرت بیشتر، قدرت نظامی هم پیدا کرده بودن. منتها چجوری میخواستن ثروت پیدا کنن؟ ثروت به چی بود اون وقت حس کردم؟ طلا و نقره. طلا و نقره محدود بود تو اروپا، و عمده طلا و نقره کجا بود؟ تو آفریقا، تو هند، آمریکا. داریم از چه قرنی میگیم؟ قرن 16، حدود 1500 میلادی به بعد. اون وقت خب نمیشد برن بگیرن، کی بره کی بگیره اینا رو. 3 تا عامل دست به دست هم داد. یک، کشتی های مناسبی ساختن که قدرت حرکت در اقیانوس رو داشت و بزرگ بود. 2، توپ های قابل حمل. و 3، قطب نما. حالا دیگه میتونن برن این برن. دیگه همه امکانات فراهم شد، میتونیم بریم چیکار کنیم؟ غارت کنیم. تاریخ اروپا بر غارت و خون سواره. حالا من خیلی مختصرش عرض کنم خدمت. اولین کشوری که شروع کرد به استعمار کشور پرتغال بود. پرتغال از همه کشورهای استعماری زودتر شروع کرد. به این عصر میگن عصر استعماری. وقتی عرض کردم استعمار 3 تا دوره رو پشت سر گذاشته، یه دوره خودش مستقیم وارد میشد و بر میداشت منابع و میبرد و اینا، این دوره است. با کشتی ها و توپ و حمله به این ور اونور کشورهای دنیا را شروع کردن به غارت کرد. شما اگه میخواین ببینین این عمق فاجعه چقدره، نقشه کره زمین رو که بردارین دست رو هر کشوری بذارین، یا غارت زده است یا غارت کننده، یا استعمارگر یا مستعمر است، سوم نداره. کشوری که نه استعمارگر باشه نه استعمار شده، سومی نداره. واضح فهمیدین؟ بعد آقایان پرتغالی رفتن اول سراغ آفریقا، این کشورها رو غارت کردن: مراکش، گینه، ساحل آج، غنا، آفریقای جنوبی، آنگولا، تانزانیا، موزامبیک، سومالی، حبشه، شمال آفریقا، تقریبا تمام آفریقا رو اینا غارت کردن. بعد آمدن از این هند، اندونزی، مالزی، ماکائو، تایلند، سنگاپور، بخشی از چین، بخشی از ژاپن، اینا همه افتاد دست امکاناتشون، دست پرتغال، دزدان با اسلحه. حتی ایران هم اومدن، از آمریکا هم برزیل رو گرفتن. آمدن خلیج فارس. خلیج فارس خب اون کشورهای کوچولو موچولوی خلیج فارس که همه رو غارت کردن، آمدن سراغ ایران. ایران اون وقت تازه پادشاهان صفوی آمده بودن رو کار، به نظرم زمان شاه اسماعیل باشه. همین بندر عباس رو هم گرفتن و هرمز رو. الان هنوز تو هرمز که برین اون جای بناهای تاریخی مربوط به پرتغال هست. بندر عباس هم اسمش بود گامبران، اونجا رو گرفت. که بالاخره بعد شاه عباس که قدرت زیادتری پیدا کرده بود و صفوی یکم قوی شده بودن، آمد به انضمام نیروهای مردمی جا رو آزاد کرد که اسمش از اون به بعد شد بندر عباس، به اسم شاه عباس. بحرین رو هم گرفتن. بعد یک امپراتوری خیلی خیلی بزرگی درست کرد. اموال، یعنی آنچه ارزشمند بود، طلا و نقره، حدود 50% کشورهای جهان رو چپاول کرد. ثروتشون و در نتیجه قدرتشون بیشتر شد. بقیه اروپایی ها گفتن مگه ما دستمون کجه؟ دیگه پرتغال رفته اینقدر با دست پر برگشته، ما چرا نکنیم؟ کشور دوم اسپانیا شروع کرد. اسپانیا به سمت آمریکا رفت، مکزیک و اکثر آمریکای جنوبی و مقداری از آمریکای شمالی را غارت کرد. این آقای کریستوف کولومب هم که میگن کاشف آمریکاست، این رفت آمد تو دربار اسپانیا داشت. اونا گفتن برو هر چی شما اونجا تونستی به دستا بیاری، یک نیروی ارتشی هم در اختیارش گذاشتن، گفتن 10% مال خودت، مثلا اگه پورسانت میدن. ایشونم رفت و سواحل آمریکا، مکزیک، کوبا، ونزوئلا، آرژانتین، شیلی، اکوادور، بولیوی و سایر کشورها هم اسپانیا تسلط کرد. تقسیم کردن فعلا این دوتا، شرق دست پرتغال، غرب هم دست. روششون هم نهایت قساوت بود. اول وارد می شدن اون کشور، اونا رو به عنوان میهمان بعضی وقتا اصلا استقبال ازشون می کرد. بعد اینا رو به شدت می کوبیدن. این در تاریخ کمبریج آمده. استعمارگران اراذل و اوباشی خشن بودند و با دزدان دریایی فرق نداشتند. در سفرشان بومیان را می فریفتند و استثمار می کردند. وقتی که پای طلا به میان می آمد از هیچ جنایتی فروگذار نمی کردند. بی نهایت سنگ دل بودند. اسپانیا در هایتی و نیکاراگوئه در یک مدت کوتاه 12 میلیون انسان رو کشت. 12 میلیون. اینو تاریخ ها من از جیب خودم در نیاوردم، اینو آمار. 25 میلیون نفر مکزیک جمعیت بومیانش بود. در عرض یک سال 24 میلیون اینا رو کشت. 1 میلیون از 25 میلیون. اسپانیا و پرتغال روی هم در این مدت استعمارشون حدود 120 میلیون انسان رو کشت. وقتی میخوای غارتش کنی خب بالاخره باید بکشیش دیگه، معادنشو ببری. طلایی که غارت کردن نزدیک 200 هزار کیلو طلا. 200 هزار ضرب در هر کیلو تقریبا 125 تا 130 تا سکه بهار آزاد میشه. 200 هزار ضرب در 130 سکه. نقره‌ای که غارت کردن 16 میلیون کیلوگرم. بعد از اینا بقیه اروپا هم باز آمدن. اینا هم گفتن اه پرتغال و اسپانیا خب زرنگ بودن، شروع کردن، ما چرا نکنیم؟ جهان دو دست است در اون عصر، یا سلطه‌گره یا سلطه پذیر، یا غارتگره یا غارت زده، یا مستعمره است یا استعمارگر، یا اروپاست یا زیر دست. این تمدن امروز که از 5 قرن پیش شروع شد با ثروتی که از این سمت غارت کردن و بر خون استوار شد، با قتل و غارت، دو کلمه. بعد از اینا پرتغال و اسپانیا کم کم کناره گرفتن، خصوصا اسپانیا تو یک جنگی با خود انگلیس که به جنگ آرمادا معروفه شکست خورد و ناوگان دریاییش آسیب جدی دید، دیگه از استعمار رفت کنار. پرتغال هم همینطور. بعد از اونا هلند و فرانسه و سایر کشورهای اروپایی اومدن تو دور. آخر از همه انگلیس آمد. انگلیس آخرین کشوریه که شروع به استعمار کرد، اما از همشون بهتر و ماندگارترم. 100 سال بعد از اینا وارد شد. اونا حدود 1500 وارد استعمار شدن، این حدود 1600. اول کجا آمد؟ اول وارد هند شد. بعدم نیامد، همون اول به جنگ. اول قرارداد تنظیم. یک کمپانی با اونجا وارد شد به نام کمپانی هند شرقی. این کمپانی هند شرقی کارش چی بود؟ کالاهای جدی و اساسی که هند زیاد داشت جدای از معادن طلا، کالاهای غالب هند کشاورزیش بود، پنبه و چای خصوصا. آمد از یک کشور دیگه، این کمپانی از کشاورزای یک کشور دیگه مالیات گرفت، مثل اینکه ما بریم مالیات کشاورزای چین رو برداریم بگیم به ما مالیات بده. روشنه؟ کمپانی هند شرقی انگلیسی از کشاورزان هندی مالیات میگرفت، مالیات های سنگین، بعدم محصولاتشون رو میخرید، همون مالیاتی که ازشون گرفته بود به خودشون داد، در واقع رایگان میخرید. منتها این چجوری اتفاق میفته؟ خب اعتراض میکنن دیگه، بعضا حکامشون هم اعتراض کردن دیگه، گفتن اعتراض داریم اشکال نداره میکشید. در مدت 40 سال از 1880 تا 1920 حدود 100 میلیون هندی کشته شد توسط انگلیس. 100 میلیون یعنی کل جمعیت ایران، بیش از جمعیت ایران کشته. و جمعیت زیاد بود اونجا دیگه، 700-800 میلیون جمعیت داشت. اینا بعد اسنادش هم هست خدمتتون میگم از کجا نقل داره میشه. طلاشون غارت شد، پنبهشون غارت شد، چایشون غارت شد. بعدم استعمار فرهنگی، زبانشون عوض شد، خطشون عوض شد. خلاصه جهان گفتم دو دسته شد، استعمارگر کیا بودن؟ کشورهایی که توان نظامی بیشتر داشت. مستعمره کیا بودن؟ کشورهایی که توان نظامی و مقابله نداشت. گفتم ثروت رو یک رکنش چیه؟ داشتن توان دفاعی و نظامی. نداشته باشه قارتت. اگر همراه می شدن، تن می دادن که اونا بچه های خوبی باشن، اینا خیلی مسالمت آمیز قارتشون کنن، که قارت میکنن، والا اینقدر میکشتن تا یه عده ذلیل باقی بمونن. تازه همون عده باقی مانده ذلیل رو هم ذلیل تر میکردن. مثلا این تریاک در کشور ایران، هند و چین، چون اینا کشورهای خیلی بزرگی بودن و به راحتی نمیتونستن اینا رو همراه کنن، عده رو که کشتن، حکام که با هم همراه کردن، مردم رو هم چیکار کردن؟ معتاد کردن. در همین ایران خودمون در تاریخ داره که در زمان قاجار سحرها برای ماه مبارک رمضان وقتی که منادی ندا میداد که بلند شین مثلا سحر بخورین، اون وقتی رادیو نبود که، تو مأذنه ها و تو چند قسمت شهر با صدای بلندی میخوندن و مردم رو بیدار میکرد. از جملات رائج اون زمان این بود که آب است و تریاک، آب است و میگه داره از آن میگن، پاشو تریاک تو بکش، آب تو بخور، روزتو بگیر. در چین و هند هم به همین قرار، اونایی که باقی موندن رو به همین شکل بدبخت کردن. ما در چین میدونی یک جنگی داریم، جنگی خیلی خیلی بزرگی به نام جنگ تریاک. از همین جنگ تریاک رو تو اینترنت بزنیم میاد براتون چیزایی که مطالعه کنیم. جنگ تریاک در چین همین بود. و اینکه چین اینقدر بعدن با تریاکیاش مقابله جدی کرد به خاطر این بود که تریاک سابقه چی داشت؟ بدی داشت. گفتن کشورمون رو ویران کرد. کی این کارو کرد؟ استعمار کرد. اینکه یه جمع زیادشون اصلا کشت دیگه، ریخت تو دریا معتاداشون. بعد از انقلابای بلشویکی ریختن تو دریا. در زمان همون 500 سال پیش، زمان صفوی، ایران چون نه طلایی کشف شده داشت و معادن نقره چندانی هم نداشت، خب دنبال این بودن دیگه. تو آمریکا هم برای همین رفته بودن دیگه. تو آمریکا دنبال مثلا چی هست؟ فیلمای همین آمریکایی اون زمان تاریخیش هم ببینید، جویندگان طلا، کالای اساسی اون وقت این بوده دیگه. چون اینو نداشت خیلی با ایران کار زیادی نداشتن، الا اینکه ایران یک ویژگی داشت که می‌ارزید باش کار داشته باشن، و اون اینکه ایران یک منطقه استراتژیک بود، یعنی هم از طرف شرق به غرب و هم از طرف شمال به جنوب یک جای بود، یک کوریدور اساسی بود برای دستیابی به نقاط مختلف جهان. اینه که با ایران، روسیه یه مقدار ایران رو استعمار کرد، اما از قرن 19 یعنی حدود 1860 اونا که کالای انقلاب صنعتی شده. انقلاب صنعتی چیکار میکنه؟ میخواد صنعتی رو راه بندازه، صنعت هم پول تولید میکنه، ولی راه انداختنش چی لازم داره؟ انرژی. اون انرژی چیه؟ نفت. طلا رو که نمیتونن بزن توی کارخونه، تو هواپیما، تو ماشین، تو قطار. با کشف نفت و ایجاد شاخهای نفت و نیاز شدید به این کالای استراتژیک، این یک کالای اساسیه که همه بهش احتیاج داشتن و اگر این نبود فلج می شدن. همونطور که اگه طلا نداشتن یه زمان فلج می شدن، چون اون وقت کارشون با اسب راه می رفت، جلو می رفت، درسته؟ حالا می خواد با هواپیما و قطار و اینا بره. تولیداتشون دستی بود، حالا کارخونه باید باشه. یک کالایی پیدا شد که همه بهش احتیاج دارن. گفتم چیزی رو آدم پیدا کنه که مورد احتیاج، اون وقت طلا و نقره. حالا دیگه طلا و نقره خیلی کارایی نداره، نه این که نداره، اونی که خیلی کارایی داشت حالا کالایی شد که اینم طلاست، طلای سیاه. اصلا اسمش گذاشتن طلای سیاه، یعنی همین دیگه. حالا دیگه جویندگان دنبال اینن. بعدم اینا فهمیدن که حدود بیش از نصف طلای جهان تو همین منطقه خلیج فارسه. یک کشورهای تو این خلیج فارس بودن خیلی کوچک و به راحتی اینا میتونستن ورود کنن، ولی یک کشوری بود در این بین که خب بزرگتر بود، تقریبا قدرتی هم داشت، یا باید یک کاری میکرد جمعیت زیادش از بین میبرد، و یا اگر که اینطور ورود نظامی نمیکرد باید میخرید افراد. خصوصا با جنگ اول که نیاز به نفت و مشتقاتش بیشتر شد، نیاز انفجاری پیدا کرد. ایران تو جنگ اول اما ابتدا اعلام کرد که ما بی‌طرفیم، ما صلحیم. اما انگلیس چگاه کرد؟ بی‌طرف نداریم اینجا، نفت داری شما. بله اگه هیچ نفتی نداشتی اشکال نداشت بی‌طرف باشی. در سال 1917 و به بعد در عرض چند سال، دو سه سال، ولی اوجش تو همون 1917 بود، انگلیس یک قحطی در ایران ایجاد کرد که نصف مردم ایران مردن، 9 میلیون نفر مردن، 9 میلیون نفر. تو هیچ جنگی که ایران طرف جنگ بود اینقدر تلفات نداشت که در این صلح اینقدر تلفات داشت. اینو توضیح شد که چجوری این قحطی رو ایجاد کرد. شما در بعضی از منابع تاریخی میتونید پیگیری کنین. حالا بنده هم عرض میکنم این فیلمی هم ساختن ظاهرا یتیم خانه ایران که به همین مقطع تاریخی میپردازه. همونطور که یهودی ها دیدن که این کار اقتصاد کاریه که خلق قدرت میکنه، از اون طرف هم قدرت خلق اقتصاد و پول کرد، منتها به چه کیفیت؟ با قتل و غارت. تمدن امروز اروپا بر خونهای 400-500 میلیونی، این نصف کره زمین رو مثلا از بین ببر، استوار شد. این کتاب رؤیای آمریکایی رو حتما بخونین. یه فرد آمریکایی، یه آمریکایی الاصل هم نوشته این کتاب رو، رؤیای آمریکایی. اونجا گزارش داده که وقتی که مهاجرین وارد این مملکت بیچاره آمریکا شدن، حدود 100 میلیون بومی رو کشتن. دیگه اصلا ما بومی آمریکا نداریم. یعنی کلا قتل عام کرد، ریشه‌شون از بیخ زدن رفت دیگه. شما الان تو کشور آمریکا از اون سرخپوستا چی دارین؟ هیچ. خودشون هم تو فیلماشون بعضی نشون میدن. من بگم اینا دو طرفه است. با قدرت و مشت آهنین و شمشیر و توپ و سر و پا زدن و مسله کردن که اینا همه در تاریخ آمده ها. قدرت کسب کردن، پول کسب کردن، با پول قدرت کسب کردن. یهود هم همینطوری. اونجا یهود چون دید که جمع اندکیه باید پول کسب کنه. این پول و ثروت باعث میشه که در کانون قدرت چی بشه؟ وارد بشه. و هیچ بعید نیست که این کشورهای استعمارگر اروپایی که آمدن منابع شرق رو بردن، بعدن منابعشون کجا رفت بالاخره نهایتا؟ جالبه. خود کشور پرتغال چی شد آخر؟ اسپانیا چیه؟ چه قدرتی داره؟ هلند، حتی انگلیس، یا تحویل ثروتمندان افسانه‌ای جهان شد پولشون؟ شاید هم از اول اون ثروتمندای پس پرده بودن که داشتن نقشه می‌ریختن، یا لانه‌ای شد برای اون ثروتمندان افسانه‌ای مثل انگلیس و آمریکا. اونا کی بودن؟ یهودی‌ها بودن.